حواسمون باشه به این، گرچه گفتن نداره اینها، ما مردمی فرهنگ مدار و فهیم هستیم و حواسمون به این چیزها هست. خب یک بار دیگه سوال برنامه امشب رو به شما برای شما تکرار میکنم. پرسیدم که برنامه شما در ماه مبارک چیه و برای خوب کردن حال دیگران چه اقدامی میخواید بکنید. خیلی از کارهای نیکو و سنت‌های حسنه‌ای که در این ماه مرسوم هست خیلی هم خوبه، ولی اندکی به این سوال بیشتر فکر بکنید که چه کاری آیا میتونید انجام بدید که حال دیگران رو خوش بکنید. تلفن‌های ما 2205309 و 2204286 و سامانه پیامکی 3900. و ما بخشی از راه شب امشب آماده پخشه که میدونم منتظر شنیدنش هستید و اون هم عنوانش هست ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضعه؟ نواختن من نمیفهمم، چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، یکی از راه های بد کردن حال جمعی که توشیم اینه که باهاشون هی ساز مخالف بزنیم و باور بکنید یا نه سابقه ما میگه که ساز مخالف زدنمون در راه شب باعث حال خوب خیلی ها شده. ما رو بشنوید که اومدیم بزنیم ساز و بخونیم آواز. پرسیدن که شما برای خوب کردن حال دیگران چه کاری میکنید، ولی باور بفرمایید یه وقتایی حال خوش دیگران در هیچ کاری نکردن. جدی میگم آدم های روزها از هم توقع خوبی کردن و نیکی دیدن ندارن، که همین که شما بی سر و صدا رد بشوی، حالا اون وسط یه سلام ساده هم بکنی و بری، خیلی ممنونیم. حالا سلامم نگفتی نگفتی یا چون ممکنه جمله بعد سلامت یه اعتراضی باشه که مثلا بگی سلام بی معرفت، کجایی، خبری ازت نیست، که همین اعتراضم این روزا شر میشه و اصلا ولش کن، چه کاری، رد شو آقا رد شو، هیچ کاری نکن. از کارهای خوبی که میتونین در حق دیگران بکنید اینه که امشب که میخوابین با خودتون عهد ببندید که فردا سر صبح توی خیابون و مترو به بقیه مردم جوری میرغضبگونه نگاه نکنید که انگار اونو بیدارتون کردن. والا توی خیابون راه میری همه یه جوری عصبانی هن، نگاه تقصیر ماست که باید توی این ترافیک برین سر کار. ما نمیگیم لبخند بزنین، چون میدونید که مردم کلن به لبخندهای بیدلیل خیلی واکنش خوبی ندارن، فقط لازم هم نیست اینقدر خشن باشین، خیلی معمولی عادی باشین، عادی. میگفتن خوب کردن حال هم هزینه نداره، مثلا با یه شاخه گل میتونیم همه خوشحال کنیم. بیایید من با همین قضیه ساز مخالف بزنم و بگم آقا گل رز شاخه 80,000 تومان، این واقعا برای شما گرون نیست؟ کی میگه هزینه نداره؟ یا مثلا میگن یه لبخند زیبا به هم هدیه بدیم، همون لبخند زیبا 600 میلیون پول زیباسازی لبخند و دندانه. یا مثلا الانا که میگن یه کلام مثبت و یه حرف خوب میتونه زندگی آدمو بسازه، عرضم به حضورتون که برای داشتن کلام مثبت یه روان سالم میخوایم که اونم هزینه‌اش ساعتی 1 تومن مشاوره روانشناسیه. من بازم برمیگردم به اون اول حرفامون و میگم که کار خوب خیلی وقتا هیچ کاری نکردنه. یا البته این که جدا از تمام این شوخی ها باید بگم که خوب کردن حال هم با قدم های کوچیک اثرهای خیلی بزرگی میذاره. کمک کنیم که برا هم بسازیم، خدا هم برامون میسازه. همین، شبتون بخیر.
خب این هم از ساز مخالف که همکار خوبم خانم مادی راستی اصل اون رو نوشته و اجرا کرد. ممنونم ازش و پرسیم که در ماه مبارک رمضان برنامه‌تون چیه، که چه کاری بکنید که حال خودتون و دیگران رو بهتر بکنید. در ادامه تعدادی از پیامک‌های شما رو میخوام بخونم. نوشتن که من دوست دارم در حد توانم به دیگران پول قرض بدم برای افراد بیکار، اگر بشه اونها رو به کاری بگمارم، باغ و باغچه رو درست کنم. این هم خودش به هر حال یه کاریست. به دیگران زخم زبان نزنم، مثلا در کارهای خونه مثل خانه تکانی و درست کردن باغچه سعی میکنم اتحادی آدم رو بیارم که این کار رو انجام بدن، یک نانی به دیگران برسانم. این کاریست که از من برمیاد. اکبری از هفت امارت. خب خیلی از شما عزیزان نوشتید که بله، عزیز نوشتم که یاد کنیم از رانندگانی که پشت جبهه، پشت کامیون بودن در جبهه، افطار کردن و شهید شدن و بعدن با زبان روزه بودن. روحشون شاد باشه. اسمشون ننوشتن. خدمتون بگم که بعضی از شما خب خیلی دیگه گلایه کردید، گفتید که شرایط اقتصادی بده، مثلا این چیزها چیه میگید از این حرفا. خب به هر حال ما هم به شما حق میدیم. ما هم عزیزان جزوی از همین جامعه ایم. فکر نکنید ما هم شرایط اقتصادیمون خیلی خیلی عالیه نشستیم اینجا مثلا. نه، ما هم مثل شما، ما هم به هر حال زبان مردمیم. عزیزی نوشته که من آدمهایی رو میشناسم و دیدم که به ظاهر روزه میگیرند، نماز میخونند، ولی خب به مردم ظلم میکنند، دروغ میگن و من اینها رو میبینم حالم خیلی بد میشه. خب بله، این طبیعتا اینها که معیار تدین و معیار انسان مؤمن نیستند، که همیشه ریاکاری و تزویر در همه مذاهب بوده. این هم شما دیدین، برای ما هم دیدین، فکر چیزی حرف تازه‌ای نیست. ابو حامد از اهواز نوشته که نماز و طاعت انشالله قبول باشه در ماه مبارک رمضان. نوشتن که چرا بودجه صدا و سیما زیاده از این چیزها. خب نمیدونم اینها رو، مگه مسئول بودجه هم مگه. به هر حال ما دوست داریم که همه پیام ها رو بخونیم. فکر نکنید که اهمیتی نمیدیم به پیام های انتقادی. عزیز نوشتن آقای بیابانکی، شبهایی که شما گوینده راه شب هستید انتظار میره بیشتر شعر بخونید. چشم، حتما ابتدای برنامه که از حافظ خوندم در ادامه هم حتما همین کار رو خواهم کرد. و نوشتن که انسان فقط باید به اهل یقین اعتماد کند، کسانی که به قرآن با عظمت ذره شک ندارند و افرادی را که در این راه هستند دیوانه و مجنون نمی آیند. امیر حسین احمدی نوشته که چه کمکی ازم برمیاد، حاضر به انجام اون هستم. سوال پرسیدن ایشون، خب سوال ما رو با سوال جواب دادن. نمیدونم امیر حسین جان، به هر حال فکر کن ببین چه کمکی میتونی به دیگران بکنی. همه چیز، هر کاری که در این شرایط بتونه حال مردم رو خوش بکنه حتما خوبه. نوشتن که مزد و پاداش این ماه به قدری ارزشمنده که بنده‌ای که در این ماه دیگه نتونه از نمادش بی بهره بمونه، به نظرم باید به حال خودش تأسف بخوره. حسین ساقیان از شهرستان سنگسر نوشته که ممنونم از راه شب و اجرای شما، راننده ترانزیت هستن ایشان، سپاس از شما عزیزان. ببینم پیام های دیگر چی میاد مقابل من. بله، خیلی از عزیزان یک پیام رو چند بار فرستادند، یک بار بفرستید کفایت میکنه. تر عزیزی هست که 10 بار 20 بار یک پیام رو فرستاد، و یک بار که فرستادید و پیام تاییدش برای شما اومد، نشون میده که ما این رو دریافت کردیم و نیازی به ارسال مجددش نیست. این رو حواستون باشه. خدمتون عرض بکنم که بله، ببینم این چی نوشته. آها، اینم خیلی پیامک قشنگیه. نوشته که سلام به شما مجری راه شب، حال و دل خوش. کاری به ماه رمضان یا شعبان و فصل بهار یا خزان نداره. وقتی که هر کسی به حق خودش قانع باشه و به حقوق دیگران احترام بگذاره، اول حال خودش و به تدریج حال دیگران خوب میشه. محسن علی اکبری راننده تریلی از اسفرجان این رو نوشتن. بله بله، خیلی هم خوب. یکی نوشته که آقا من چندین ساله که کسی نمیبینم روزه بگیره. این رو من قبول ندارم. این اغراق ممکنه که به هر حال کسانی که اطراف شما هستند روزه نمیگیرند، ممکنه که آمار روزه گیر در جایی که شما زندگی میکنین کم شده باشه، ولی خب من خیلی ها رو میشناسم که روزه میگیرن. این هم به هر حال نقیض حرف شماست. راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران رو دارید نزدیک پیش. دارم هی طول میدم برنامه رو. چرا؟ به خاطری که ساعت بیاد همچون 4:01 بشه دیگه، مثلا بشه 1:11 و 11 ثانیه و اینها. خب با ما همراه باشید.
خدایا داد از این دل خوشان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان
بسیار خوب. این هم یک ترانه و تصنیف زیبا با صدای علیرضا افتخاری با دوبیتی های بابا طاهر عریان که امیدوارم لذت برده باشید. امروز 13 اسفند، دو روز دیگه ما وارد نیمه اسفند میشیم که در تقویم طبیعت ما به نام روز درختکاری نامیده شده و ما این سنت حسنه رو هر سال انجام میدیم. خواهش میکنم که در این روز به نیت احترام به طبیعت، خاصی که در ماه مبارک رمضان هستیم و در روزهایی که داریم به انتهای سال نزدیک میشیم، یک درخت بکارید به نیت سلامتی، برای آبادی، برای تمیز شدن هوا و سرزنده شدن طبیعت. گرچه خیلی هوا سرده، امیدوارم 15 اسفندی مقداری شرایط بهتر باشه و بتونید این کارو انجام بدید. به هر حال فرقی نمی کنه، کاشتن یک درخت در هر جا یعنی نصب یک صافی، نصب یک فیلتر برای این هوای آلوده‌ای که سر تا سر آسمان رو فرا گرفته. درخت و کارشون تصفیه هواست. یادتون باشه 15 اسفند حتما قرارمون در سر تا سر گیتی، سر تا سر ایران سر بلند برای کاشتن درخت. خب من بذاری ببینم. بله عزیزانی که پیامک فرستادن، بله سید اکبر میرفخرایی از بجنورد نوشته که پیام دادم که حالتون رو بپرسم و ماه مبارک رو به شما تبریک بگم. اینجا هم خیلی سرده، بجنورد که حتما سرده، خراسان شمالی به هر حال کوهستانی و سرد. مراقب خودتون باشین آقای فخرایی. ممنونم که همراه با همیشه با من همراه هستید. میگن که سلام آقای بیابانکی و پرسنل راه شب. در کشور ما که در دنیا تک دو طبقه هست، گدایان پولدار شده، متوسط گدا شده، کارمندان جزء اونها هستن. متعجب هستم که گروه اول مؤمن و گروه دوم از گرسنگی به خدا التماس میکنن. امیدوارم که از این بدبختر شیم که فقط ما طبقه دوم به بهش بریم. به هر طنزی که در این نوشته نهفته بود ممنونم. دوستان طنازم هستن، این گونه هم نیست دیگه. حالا این قدم به هر حال نباید این گونه نگاه کرد به شرایط. نوشتن که الان رسیدم خونه، رادیو روشن کردم، موضوع برنامه‌تون چیه؟ گفتم بپرسم از شما کجا بودی الان، زر کار بودی تو این هوا. مجید امیدی از هریسان صابه، سوال برنامه اینه که داریم پرسیم که توی ماه مبارک رمضان چه کاری قرار انجام بدید که حال خودتون و دیگران رو خوش بکنید. و پیامک های دیگر که انشالله در فرصتی دیگر تقدیم شما میگه. بله کشور شاهنامه رو به اتفاق شد.
کشور شاهنامه
سلام و هزار درود به شما همراهان گرامی. دوباره من علی نیکوی آمدم تا کنار شما مهربانان سفر دیگهی در کشور شاهنامه کنیم. 60 داستان ما از شاهنامه فردوسی، داستان جنگ هفت گردان هست که این جلسه و جلسه بعد این داستان شاهنامه رو با هم میخونیم. و اما بشنویم قسمت اول جنگ هفت گردان رو. کنون از ره رستم جنگ جو یکی داستان است با رنگ و بوی. روزی رستم جهان پهلوان میهمانی ترتیب داد در شهری به نام نوند در کنار مرز ایران و توران و پهلوانان ایران زمین را به این بزم دعوت نمود. پس بزرگان و پهلوانان ایران که توس و گودرز و بهرام و گیو و گرگین و زنگه و گستهم و خراد بودند، هر کدامشان با گردانی از مردان رزم جو سوی شهر نوند و مهمانی رستم شدند. چون بدانجا رسیدند دیگر نیاسودند که یا به چوگان بودند یا به تیراندازی و شکار یا خورنوش. شب گیو به رستم گفت ای پهلوان، اگر خواستیم به شکار برویم کمی آن سویتر از مرز توران شکارگاه افراسیاب است. در آن نخچیرگاه پر شکار درآییم و شکارها بگیریم و گورها در بند کنیم. رستم به گیو گفت هر چه تو بخواهی همان کنیم. سحرگاه فردا همگان برای شکار از مرز توران می گذریم و به نخجیر افراسیاب در می آییم و به دواندن اسب و شکار می پردازیم. ما بقیه پهلوانان نیز مخالفتی نکردند. سحرگاه چون پهلوانان از خواب برخواستند همگان مرز توران را گذشتند و به شکارگاه افراسیاب در آمدند. یلان ایران زمین در آن نخجیرگاه خیمه زدند و نوشیدند و شکار نمودند و با شیرانان بیشه نبردیدند و این سور 7 روز به درازا کشید. پگاه روز 8 رستم به پیش دیگر پهلوانان در آمد و به ایشان فرمود خبر گذشتن ما از مرز ایران و در آمدن ما به این شکارگاه حتما تا امروز به گوش افراسیاب رسیده است. بدون شک او این فرصت را از دست نمی دهد و سپاهی خواهد ساخت به سوی ما خواهد آمد. پس ما باید بخشی از مردان خیش را طلایه‌دار بگماریم تا هرگاه لشکر افراسیاب بدین نزدیکی رسید زودتر خبر را به ما رساند تا در جنگ غافلگیرمان ننمایند. از میان پهلوانان گرازه برخاست و فرماندگی طلایه‌داران را گردن گرفت و به پاسداری پرداخت. دیگر پهلوانان نیز به بزم و شکار سرگرم شدند و دلشان فارغ از افراسیاب شد. شبی پیش از خواب به افراسیاب خبر آوردند که رستم و 6 پهلوان نامی ایران با مردانی اندک به خاک توران در آمدند و در شکارگاه او خیمه زدند و در بزم و سور نشستند. پس افراسیاب تمام کارآزمودگان جنگی خیش را فرا خواند و از آن پهلوانان ایرانی و رستم داستانها برایشان راند و در آخر به مردانش گفت اکنون باید به سرعت سپاهی فراهم آوریم و به ایشان بیخبر بتازیم که اگر این یلان به چنگ ما درآیند دیگر شکست دادن شاه ایران سخت نباشد. پس 30,000 شمشیر زن جنگاور از چین و توران گزید و به سرعت به سوی شکارگاهش تاخت. گرازه طلایه‌دار از دور سپاه بزرگی دید که به سوی شکارگاه در حال رسیدن است و درفش افراسیاب را بشناخت. پس به سرعت باد اسب خود را تازاند تا به نخجیرگاه رسید و دید رستم و پهلوانان در حال باده‌نوشی‌اند. روی به رستم گفت که ای پهلوان، برخیز و از سور دست بشو که افراسیاب با چنان لشکری بزرگ به این سوی می آید که دیگر بلندی و پستی بیابان به چشم نمی آید. رستم چون سخنان گرازه را شنید خنده بر لبانش دوید و به پهلوان گفت ای گرازه، پیروزی در بخت ماست. چرا باید تو از پادشاه تورانیان و از گرد و غبار سپاهش بترسی؟ گیرم سپاهیان توران 100,000 نفر باشند. ما را چه باک؟ اگر در این دشت تنها یکی از ما باشد، برای کوفتن لشکر توران کافی است. حالا که گردانی از یلان و پهلوانان ایران اینجایند، هر کدام از ما برابر 1,000 نفر از ایشانیم. اگر شما پهلوانان هم نبودید و در این دشت تنها من بودم و اسبم، اگر روز کینه خواهی باشد، همین یک تن من برابرشان کافیم. اما گیو پهلوان از جا برخاست و روی به رستم گفت: ای مایه افتخار شاهان و پهلوانان، دیگر خوشی بس است. من و مردانم می رویم به سوی پلی که بر رودخانه هست تا راه سپاهیان افراسیاب را ببندیم و نگذاریم او از رود بگذرد و درگیری را سر می کنیم تا شما و دیگر یلان سلاح بپوشید و برسید. پس دو زاغه کمان بر گرفت و بر پشت اسب نشست و به سرعت به سوی پل تاخت. چون به نزدیکی پل رسید، پرچم افراسیاب تورانی را بدید که پیشا پیش سپاهش از روی پل گذشته بود و این سوی رودخانه رسیده بود. در این حال رستم نیز لباس رزم را به تن کرد و بر پشت رخش نشست و سوی لشکر افراسیاب داد. چون افراسیاب رستم را در لباس رزم دید، دلش از ترس بریخت و هوش از سرش برفت. پشت رستم دیگر یلان و پهلوانان ایران زمین رسیدند. گردانی از سرفرازان در حالی که شمشیرهای خود را بیرون کشیده بودند. گیو پهلوان به سان شیری که شکار را دنبال کند به قلب لشکر افراسیاب تاخت و با گرزش از سپاهیان دشقیم بسیاری را کوفت و بر زمین انداخت. شمشیر زنان و مزدوران چینی سپاه افراسیاب از ترس گیو رزمجوی راه گریز را گرفتند و پراکنده شدند و شاه توران فرومانده از حیرت و شگفتی بر روی اسب نظارگر بود. چون از رستم بسیار هراسیده بود، هیچ در حمله به رستم شتاب نکرد. ز رستم بترسید افراسیاب، نکرد هیچ بر کین جستن شتاب. خب، قرار من و شما عزیزان در شاهنامه فردوسی بمونه سر همین ترس افراسیاب از رستم در داستان جنگ هفت گردان. تا برنامه بعد بیام و این داستان رو برای شما تموم کنم. تا برنامه بعد، خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار یکان یکان شما مهربانان باشه. بهروز باشید.
از طرفداران تو آتشات نستیم، واقعا صدا تو مایی آرامش.